بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن در یک مسئله کلامی است، آیا بر واجبات غیری اگر امتثال کنیم ثوابی مترتب هست یا نه؟ کسی فرض کنید به زیارت حسین ابن علی سلام الله علیه می رود، خود زیارت که ثواب دارد، مستحب نفسیه، آیا این قدم هایی که بر می دارد این هم ثواب دارد یا نه؟ البته بحث ما حسب القواعده، نه حسب الروایات، و الا در روایات داریم که بر هر قدمی ثواب میدهند. بحث ما قاعده ایست. فرض کنید انسانی به جهاد میرود، مسلماً در میدان جهاد واجب نفسی ثواب دارد. آیا این که سفر می کند این مقدمات هم ثواب دارد یا نه؟ بنابراین بحث ما یک بحث عقلی و قاعده ایست. سراغ روایات نریم که در روایات مثلا برای سربازی که قدم بر می دارد در راه جهاد ثواب دارد، اون بحث دیگری است. بنابراین بحث ما یک بحث عقلی و کلامی است که آیا امتثال اوامر غیری مستلزم ثواب هست یا مستلزم ثواب نیست. البته این بحث جاش در کتاب اصول نیست، بحثش در کتب کلامیه است، در کشف المراد، در کتاب معاد، در فصل ششم، مسئله پنجم این مسئله مطرح است. آقایان اگر مایلن از نظر کلامی ببینند، در اونجا علامه و خواجه بحث کردند. کتاب معاد فصل ششم مسئله پنجم فی الوعید و الوعد بحث کرده. حالا ما هم بحث میکنیم. اول دو تا مطلب لا شک است، لا شک بر اینکه بر واجب نفسی ثواب میدهند، این لا شک، واجبات نفسی که ثواب دارد، نماز ثواب دارد، زکات ثواب دارد، این لا شک. و لا شک ایضا اگر کسی واجب نفسی را ترک کرد، نماز نخواند، دو تا عقاب نداره، یه عقاب دارد، اون هم برای ترک نماز. دیگه نمیگن برای ترک وضو هم عقاب داشته باشه. پس دو تا مطلب لا شک شد. لا شک که واجب نفسی اندر امتثال ثواب دارد. لا شک اگر کسی واجب نفسی را عصیان کرد، یه عقاب بیشتر ندارد، اون هم برای ترک واجب نفسی. دیگه برای ترک واجب غیری عقاب دیگه نداره، برای ترک وضو عقاب نداره. پس این دوتا لا شک. بس در جای سومه. کجا؟ اگر آمدیم یک واجب غیری را انجام داد، وضو گرفت، حالا خواه پشترشم موفق به نماز شد یا نشد، خیلی مهم نیست. اگر کسی واجب غیری را انجام داد، آیا واجب غیری به ما هوه مستحق ثواب هست یا مستحق ثواب نیست؟ این مسئله ماست. بنابراین دو تا را رها کردیم، واجب نفسی ثواب دارد، ترک واجب نفسی عقاب دارد، دیگه مقدمش عقاب نداره. بس در سومیست که اگر واجب غیری را انجام داد، خواه موفق به نفسی شد یا نشد، آیا این ثواب دارد یا نه؟ اگر کسی بخواد این مسئله را تحقیق کند، باید ببینیم که در ثواب عقاب مبنای شما چیست. در ثواب عقاب دو مبنا داریم. الاول تجسم الاعمال، میگن ثواب عقاب از قبیل تجسم اعمال، این یه مبناست. مبنای دوم نه، ثواب عقاب من المجعولات شرعیه، شرع اینها را قرار داده، من المجعولات شرعیه. پس دو مبنا پیدا کردیم، مبنای اول مبنای عرفاست و حکما میگن ثواب عقاب از قبیل تجسم اعمال، مبنای دیگر میگن نه بابا، این از قبیل قرارداد شارعه، پیغمبر و خدا این قرارداد گذاشته است که اگر کسی این عمل را انجام بدهد این پاداششه. اما المبنى الاول، اما المبنى الاول ففیه اقوال ثلاثه، همون تجسم اعمال سه تا قول درش هست. البته هر سه شاخه های تجسم اعمال هست. اول اولین نظریه این است که ثواب عقاب تجسم عمل دنیوی است. قول اوله، ثواب عقاب تجسم عمل دنیوی است. یعنی عمل دنیوی دو نوع ظهور دارد، یک ظهور دنیوی دارد به نام نماز، همان نمازم در آخرت ظهور دیگری دارد به نام نور. یک شیء است اما در دو موطن، در موطن اول تجلی او به وسیله همین حرکات و سکنات است. همین نماز وقتی که در آخرت آمد همان لباس اخروی دارد، وجود اخروی دارد و در اونجا ظهورش به نام نوره. در حقیقت ثواب عقاب همان عمل انسان است، اما عمل انسان گاهی لباس دنیوی دارد و گاهی لباس اخروی. این خیلی قول اول است که شدیداً روی این تکیه می کنند، میگن حتی دوزخ و بهشت همان اعمال ماست. این عمل ما در اینجا یه وجود مادی داره، طبیعی داره. همین عمل وقتی که منتقل به سرای دیگر می شود، متناسب اون سرا وجود دیگری پیدا می کند. شما در منطق خوندید که هر موجودی چهار تا وجود دارد، میتونی بشماری؟ همه شماها میگید زیدی که الان در مسجد نشسته چهار تا وجود دارد: وجود لفظی زید، وجود کتبی، وجود ذهنی و وجود خارجی. همینطوری که زید دارای چهار نوع وجود است در همین دنیا، در همین دنیا چهار تا وجود دارد: عینی، ذهنی، کتبی، لفظی. همین اعمال ما هم در این دنیا چهار تا وجود داره، اما وقتی که منتقل به سرای دیگر شد وجود پنجم پیدا میکند. پنجم قرآن میفرماید، حدیث میفرماید نوره. و همچنین سرقت و اعمال زشت در این جهان چهار تا وجود دارد: سرقت لفظی، کتبی، ذهنی، عینی. اما وقتی که منتقل می شود به آخرت، در اونجا آتشه. عرض کنم خدمتتون که یأکلون فی بطونهم نارا. البته این مانع ندارد که شیء دو وجود داشته باشد، یکی را انسان لمس میکنیم، یکی را در این جهان لمس نمیکنیم. چرا؟ چون اون حس ششم را نداریم. اون را اون کس درک میکند که دارای حس ششم باشد، درک کند که واقعا آتشه. این قول اوله که در حقیقت ثواب و عقاب نفس العمله، اما به وجود هل خارجی. این تعبیر یادداشت کنید: الثواب والعقاب نفس العمل دنیوی، نفس العمل دنیوی، لکن به وجود هل اخروی. این یه قوله. این آقایان علاوه بر اینکه ادله عرفانی دارن، از قرآن هم شواهدی دارن. سه تا آیه را من میخونم. این سه آیه شاهد قول اول از تجسم اعماله. یک: ان الذين يكنزون الذهب والفضه، در سوره مبارکه توبه آیه 32-33. إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. آية بعد: يوم تكوى بها جباههم و ظهورهم، یوم تکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، هازا ما کنزتم لانفسکم. یوم تکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، درست خوندن؟ بله، درست خوندن. یوم یحما علیها فی نار جهنم، عبت نار جهنم افتاده، فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، هازا ما کنستم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. شاهد در کجاست؟ میگه کسانی که کلاب و نقره را احتکار میکنن، زکات اون را نمیدهن، روز قیامت این آتشی میشود، پیشانه اینها را داغ میگذارد، پهلوها را و پشت اینها را. خطاب می شود: هازا، این آتش، ما کنستم، همون است که در صندوق گذاشتید و قفل کردید. معلوم می شود این سکه طلا و نقره دو نوع وجود دارد. وجود دنیویش همین است که انسان می بیند: صفراء و فاق اون لونها تسرن ناظرین. از جلوی زرگرها که انسان رد می شود این آیه را می خونه: صفراء و فاق اون لونها تسرن ناظرین. اما وقتی که قدم به آخرت نهاد، دیگه اون نیست، اونجا وجود دیگری دارد، آتش پاره است. آتش همانه. ثواب عقاب نفس العمل دنگوی، لیکن به ثوبه الاخروی. دو آیه دیگر هم هست، قرآن می‌فرماید و وجدوا ما عملوا حاضرا، و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، و وجدوا ما عملوا حاضرا. همون نماز را حاضر می‌بینه، همون دروغ را حاضر می‌بینه. و وجدوا ما عملوا حاضرا، بالاخر همون عمل در آخرت حضور پیدا می‌کند، اما به وجود هل اخروی. با آیه سوم هم استدلال کردن، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اعمال نیک را با چشم خودش میبینه. بهش همان اعمال نیکشه، دوزخ همان اعمال بدشه. بنابراین قول اول در تجسم این است که در حقیقت دوزخ و بهش همان اعمال ماست، اما به وجود هل اخروی. الثانی، قول دوم کمی از این سنگ سبکتره، میگد نه، ثواب عقاب ثمرت الاعمال. اولی میگفت ثواب عقاب نفس الاعمال، این میگد نه، ثواب عقاب ثمرت الاعمال. درختی را در اینجا می نشانیم، در آخرت میوه‌اش را می چینیم، نه خود درخت. کلام علی هم برای این شاهد میارن، سلام الله علیه، که فرموده، عرض کردم خدمتتون که تعبیر بله تعبیر خوبی دارد، بله، العمل الصالح حرص الاخره، در نهج البلاغه است، العمل الصالح حرص الاخره، حرص کشتزار، که انه خود عمل صالح در این جهان میوه هایی دارد، میوه ها گشت در آنجا میچینیم. این هم قول دومه. قول اول میگد خود عمل تجسم میکند، قول دوم میگد نه، عمل خودش نیست، میوهش هست. قول سوم قول برخی از عرفاست، اونها میگن که ثواب عقاب مخلوق نفس اصالس، از ثواب و العقاب مخلوقان للنفس، میگن ثواب عقاب مخلوق نفس ماست. یه مسئله معروف است، میگن شتر در خواب بیند پنبه دانه. اینها معتقدن انسان در این دنیا هر نوع تربیت داشته باشد دارای ملکاتی میشه، در آخرت اون ملکات برای او جهنم و بهشت را تنظیم میکنن. در حقیقت انسانی که در این دنیا اهل نماز و تقوا و وارستگیه، این یه ملکه حسنه پیدا میکند، طبق این ملکه صور زیبا را در آخرت ایجاد میکند، به نام ملک، به نام حوریه، به نام بیوه، که در حقیقت بهش و دوزخ مخلوق این ملکات انسانه. در همین دنیا میبینی آدم های خوب همیشه در ذهنشون افکار خوبی هست، اما انسان های شیطان همیشه در ذهنشون افکار بدی هست. خوابم که ببینن خواب قتل و قارت و زدن و کشتن ببینن. ملکات انسان همینطوری که در این جهان در افکار انسان اثر می‌گذارند، در آخرت هم این ملکات اثر گذاره، یا صور زیبا را می‌آفریند یا صور قبیح را می‌آفریند. البته این قول سوم مورد نظر ما نیست. اگر کسی بخواد بگد معاد همینه، اشتباهه. ممکنه بگیم بخشی از معاد همینه، اما بخش دیگر داریم جهنم جداگانه و بهشت جداگانه. این قول فقط میخواد بهشت و دوزخ را مخلوق نفس انسان قرار دهد که در آنجا طبق ملکاتش یا صور خبیثه را ایجاد میکند یا صور حسنه را. اگر بخواد بگد معاد منحصر به همینه، این خلاف قرآنه. اما اگر بگد نه این هم هست، این هم در کنار اون معاد هست، مشکلی نیست. هازا کله گرچه الى القول الاول. قول اول کدوم؟ الثواب والعقاب. بگو تجسم الاعمال، که امر تکوینیه. سه تا نظر بود. یک الثواب والعقاب نفس العمل، الثواب والعقاب ثمرت العمل، سوم ثواب عقاب مخلوقات نفس. همینطوری که انسانهای پاک و ناپاک در این جهان دارای ملکاتی هستند و طبق ملکاتشون میاندیشند، در آخرت هم این ملکات انسان برای او بهشت‌زا و جهنم‌زاست، یا صور قبیحه را میزاد یا صور حسنه را. عرض کردیم این با معاد جسمی عنصری نمیسازد، این با معاد جسمی برزخی میسازد که صور بگه. اگر مقصود این است که منحصر به همینه، این درست نیست. اما اگر بگد نه، علاوه بر اون معاد جسمی و عنصری که قرآن میگه، این هم هست، خب اشکالی نداره. خب تمر کلامو فی القول الاول. القول الثانی بفرم ارز کنم خیلی اینا رو دیگه باید در کلام صاحبان اقوال پیدا کرد. القول الثانی نه بابا، ثواب عقاب قرار دادیه، نه اولیه، نه دومیه، نه سومیه، قرار دادیست. کسانی که قائل به قرار دادن، اینها هم دو گروه هم. یه گروهشون میگن قرار دادیه، ولی قرار دادشون تفضله، خدا تفضلن اینها را به ما میده، استحقاقی در کار نیست. آنها که میگن قرار دادیگه، البته آنها هم آیات و روایاتی دارن که عرض کنم از آنها استفاده میشود که قرار دادیست به تمام معنا. مثلا للذین احسنوا منهم اجر عظیم. سوره مبارکه آل عمران آیه 172. للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم. اجر قرارداد دیگه، کلمه اجر در قرارداد به کار میبرن. یا آیه دیگر که میفرماد الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. سوره فصلت آیه 8 میگن قراردادیه، اما قرارداد است که من باب تفضله. تفضل چرا؟ میگن این قرارداد کی بسته؟ خدا بسته. آیا خدا الزام به این قرارداد داشته؟ نه، پس تفضل هست. خیلی دو تا چهار تا میگن قراردادیه به دلیل کلمه اجره، اما این قرارداد تفضله، من باب لطف، استحقاق نیست. چرا؟ به دو دلیل. یک، این قرارداد که نوشته خدا، الزامی بر این قرارداد داشته؟ نه. خب بس بعد میشه تفضله. خیلی دو تا چهارتا. بنابراین ثواب عقاب جنبه جعلی و قراردادیه. طرف قرارداد خداست. نویسنده اوست. قرارداد او می نویسد. اجر او معین می کند. اما ملزم داشته؟ نه. پس بعد می شود تفسر. این یه بیان؟ بیان دوم مال مرحوم علامه طباطبایی در المیزانه. می فرماید اون چه که عبد بر درگاه خدا نثار می کند مال خودش که نیست، مال خداست. نمازی که می خواند، روزه‌ای که می گیرد، زکاتی که می دهد، همه اینها نعمتهای خداست که به خدا تقدیم می کند. چیزی خودش ندارد تا به خدا بدهد، هر چه می دهد از کیسه خود خدا می دهد به خود خدا. یا ایها الناس، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. ما فقیری، چیزی نداریم. سیه رویز ممکن هر دو عالم جدا هرگز نشد. والله اعلم. هر چه داریم خدا. این حرکت دست من هم ملک خداست. زبان من و حرکت زبان من ملک خداست. همش مال خداست. اون جناب یوسف چه گفت؟ گفت بضاعتنا برادرش ردت الینا. هر چه داریم سرمایه مال خداست. به خود خدا تقدیم میکنیم. دیگه چه احتیاجی به مسئله استحقاق که چرا مستحقیم؟ چیزی من ندادم به خدا تا عوض بگیرم. اون چه دادم مال خودش بود. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. بنابراین این افراد میگن قراردادیه، اما استحقاق نیست، بلکه تفضل خداست، تکریم خداست، آقایی خداست. دو راه دارم. یک، این قرارداد که نوشته؟ خدا. ملزم داشته؟ نه، با تفضله. دوم، بیان مرحوم طباطبایی که انسان اون چرا که در راه خدا میدهد از کیسه خودش نیست، از کیسه خدا به خود خدا تقدیم میکند. هر چه دارد مال خداست. فاقد همه چیزه. سیه رو به تمام معناست. هر که میدهد مال خداست. دیگه در مقابل اون بگد من مستحق به چیزی هستم؟ نه. البته این تفضل خداست که برای بشر بهشتی را معین میکند، پاداش را میدهد. القول الثانی، قول دوم قول خواجه است و من تعجب میکنم خواجه چرا این انتخاب کرده. قول دوم قول استحقاقه. میگن نه، بشر بله چه میفرمه؟ قول دوم در مقابل تفضل استحقاق. میگن نه، بشر اگر نمازی را خواند این مستحق این پاداشه، که اگر خدا پاداش را ندهد زدن للعب. بیانشون چیه؟ یه صغرا کبرا دارن. العبادت و مشقه. این صغراست. العبادت و مشقه و ترک الاجر علی المشقه ظلم. از دو مقدمه میگن نه، استحقاقی. بشر واقعا از پیشگاه خدا استحقاق اجر دارد. اینه مثل کارگری که در خانه شما کار کند، موقع مغرب مستحقه. تفضل نیست، مستحق. میگن العباده فیه مشقه روزه گرفتن در تابستان مشقته. اگر در مقابل مشقت پاداشی ندهد ظلمیست، پس معلوم شود بشر مستحقه. ولکه انکم نأکلن من الصغرا والکبرا، هر دو را نفی کنیم، هم صغرا را رد کنیم هم کبرا را. صغرا کدوم؟ العبادت فیه مشقه، این را رد کنیم. دومی را رد کنیم، و ترک المشق و ترک الاجر علی المشقه ظلم علی العب، هر دو را ممکنه نفی کنیم. اما الاول، هل فیکم من یرد، کسی هست که در صغرا اشکار کند؟ اون پاکستانی نیمده امروز، اون آقای پاکستانی که شما امروز نیمده، نه بی لطفی فرمایید. عبادت مشقتی، روزه گرفتن در تابستان، نماز خوندن در سرما و گرما مشقتی. اون این است که جوابش لابد در ذهن شما هست، این به ظاهر مشقتی اما در باطن لطفه. مریضی هست میرود پیش دکتر، پزشک برای او یک داروی تلخی را میدهد، این به ظاهر تلخه ولی در باطن سعادت اوست. اگر عرض کنم خدمتتون که این جناب مریض مخبه به طبیب پرخاش کند، این چه دوای تلخی به من داده؟ میگد این تلخ است به ظاهر، شیرین است در باطن. تمام واجباتی که خدا بر ما واجب کرده به ظاهر مر تلخه، اما در باطن حلو شیرینه. چرا؟ چون این یک باطنی دارد، سبب می شود که من سعادت پیدا کنم، انسان کامل بشوم. انسان کامل خودش یک کرامتی. تمام تعالیم پیغمبر، تعالیم انبیا و اولیا در مسیر این است که بشر را بشر کامل کنم. یه بشری داریم دوست، یه بشری داریم حاضر نیست یک پر کاه از جایی برداره. این دوتا با هم فهم داره. تعالیم انبیا در راه اسعاد بشر، اسعده یسعدو اسعادن، در طریق تکمیل بشر است، به ظاهر مره اما باطنش حلوه. یه قاعده در رسائل خونده اید، میتونید بگید در این مورد از من جایزه بگیرید؟ احسن. الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه. عقل میگه بشر برو انسان کامل باش، اما ابزار سعادت نمیدونه چیه. پیغمبر بگه بیا من به شما بگم سعادت در اینه. عقل کبرا را درک میکند که انسان کامل باش، اما طریقش را برد نیست. شرع مقدس طریقش را نشون میده، میگن الواجبات شرعیه بخون الکافن فی الواجبات العقلیه. کبرا را عقل میگه، صغرا را شرع مقدس میگه. بنابراین صغرا غلط شد، میگفتید فی العبادت مشقتن، میگیم این مشقت در مقابل اون شیرینی مشقت نیست. اینن دردیست که آدمیست که مجروح هست، جراح باید رو جراحی کند، این رنج را میپذیرد. چرا؟ در دل اون صحت کامل هست. بگم سراغ کبرا، کبرا چه گفت؟ گفت که ترک الاجر علی المشقت برای ارز کنم ظلم علی العبد، این هم درست نیست. چرا؟ عبد چه میفرمید؟ صغرا را بحث میکرد کبرا را. اجازه بده من بحث را تمام کنم، چشم بعد از درس دست شما را میبوسیم. سغرا را که عرض کردیم که این مشقت در عبادت به ظاهر مشقت، باطنش سعادت. دوم بگد که اگر خدا در مقابل این مشقت اجر ندهد، عرض کنم خدمت که ظلمی بر بشر کرده. این هم درست نیست. بشر چیزی نداشت که عرض کنم خدمت که به خدا تقدیم کنم. اون چرا که تقدیم کرده است از کیسه خدا به خود خدا تقدیم کرده. بنابراین چه ظلمی برای بشر هست. ما نتیجه میگیریم قول دوم را که مسئله استحقاق نیست، مسئله تفضله. ازا علم تهازا که در ثواب عقاب دو مکتب شد. مکتب اول مکتب تجسم، مکتب دوم مکتب جعل شرعی و قرارداد شرعی. تجسم سه بیان داشت. نفس العمل در آخرت هست، ثمره عمل هست. سوم نه، نفس ما در اینجا طبق ملکاتی که تحصیل کرده مطابق ملکات در اونجا صوری را ایجاد بکند، اما حسنن و اما قبیحا. قول دوم نه، قرار دادیه. اما قرار داد عرض کنم خدمتون که میگفت تفضله یا استحقاقه. اولی ما قبول کردیم که از قبیل تفضله، از قبیل استحقاق نیست. و دلیل کسانی که میگفت استحقاقه صغرا کبرا آورده بود چه کردیم؟ رد کردیم. آخرین کلمه که میگم، گاهی از اوقات افرادی هستن به ظواهر آیات تمسک میکنن. ظاهر آیات شاید مثلا استحقاق رو برسونه. من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون. شاید استحقاق را بفهمه. اما اینجور لسانی که لسان استحقاقه، دیگر یه پولی به من بده، بانک میگه 5 سال دیگر 2 برابرت میکنم، خدا همینه میگه. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن پکرش فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. استحقاقه، اما این برای این است که میخواد شما را احترام بگذاره. این احترام گذاری بر شماست. مثل که خدا گاهی از شما قرض میخواد. من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه. همینطوری که قرض گرفتن خدا جدی نیست، قرض نیست که، تکریم شما و تکریم مؤمنه. هاکذا آیاتی که از اونها استحقاق استفاده می شود جنبه تکریمی دارد نه جنبه استحقاقی. می خواهد عرض کنم مقام شما را بالا ببرد تا شما راغب به اعمال نیک باشید. ازا علمنا هازا، ما باید شنبه آینده که درس شروع میشه، این 3 روز که تعطیله، ببینیم بریم سراغ مسئله خودمون. مسئله خودمون کدوم بود؟ آیا واجب غیری ثواب دارد یا نه؟ این مسئله را باید در 2 مکتب حل کنیم. گاهی در مکتب تجسم اعمال، گاهی در مکتب قرارداد موازعه و مشاعره. مسئله را هم باید ببریم مکتب اول، هم باید ببریم به مکتب دوم. این 3 روز انشاءالله دور از مطالعه نباشد که شنبه که میاییم دیگه درس امروز را تکرار نکنیم، فقط مسئله را در این مکتب ها عرضه کنیم.